أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا يعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. وعجل فرجهم. خب در سوره هود رسیده بودیم به ابتدای داستان حضرت هود علیه السلام که میشه آیه 50. فرمود و الى عاد اخاهم هودا، یعنی فرستادیم به سوی قوم عاد یا همون آکد برادرشان هود را. این نکته ای رو اینجا باز تذکر بدیم، همیشه رسولان از خود اون امت برانگیخته میشن، یعنی هیچ وقت رسول از جای دیگه‌ای نمیرفت به یه منطقه غریبه بگه من پیغمبر خدایم، من رسول خدایم. همیشه از میان خود اونها بود. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، او کسی است که در میان امیین رسولی از خودشان برانگیخت. حالا غیر اخاهم هودن، مثلا در مورد ثمود هم همینو میفرماد، برادرشان صالح مثلا، یا و این دلایلی داره که چرا از میان خودشونه، که فکر نکنن این یک تافته جدا بافته است، این از یه جای دیگه ای آمده، این مثلا اصلا یه جور دیگه، نه اینم انسان مثل شماست، اینم انسان مثل شماست با این کمالات، پس شما هم میتونید اینجوری بشید، چون الگو باید بشه دیگه. خب قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون، گفت ای قوم من پرستش کنید خدا را، نیست برای شما خدایی جز او، ان انتم الا مفترون، نیستید شما مگر افترا زنندگان. از این آیه برمیاد که اینا بت پرستن، که دارن افترا میزنن، دروغ میزنن. بعد گفتیم آقا این بحث توحید چرا این همه مهمه؟ چون توحید مثل نخ تسبیح برای دانه های تسبیحه. شما اگه نخ تسبیح رو از میون دانه ها بکشی همه به هم میخوره، هرچی هم بخوای درستش کنی نمیشه تنظیمش کنی، اما نخ که وسطش باشه هرچی دونه ها رو این ور اون ور کنی نظمشون به هم نمیریزه. انسان موحد همه کارهاش رو برنامه است. یک نخی نامرئی همه اعمالش رو به هم وصل میکنه. موحد رو نمیگیم هر کی میگه من مسلمونم، نه، اون کسی که ایمان داره به خدا. چون مؤمنه به خدا هر چیزی نمیخوره. این دزدی من نمیخورم، این مسکر من نمیخورم، این گوشت خوک من نمیخورم مثلا، هر جوری رابطه جنسی برقرار نمیکنه، این نامحرمه، این فلانه، یعنی کاراش همه رو برنامه ریزی شده است، هر کاری ازش سر نمیزنه، خیانت نمیکنه. اما وقتی این نخ بره بیرون چرا نکنه؟ چرا نکنه اصلا؟ لذا اقوام غیر مؤمن یعنی مشرکان، اینا در قتل، خونریزی، تجاوز اصلا افراطگر بودن، افراطگر بودن. و بعد خود جامعه وقتی توحیدی بشه بهترین جامعه میشه، جامعه ای که توحید اینا رو به هم وصل کنه، که خیریت در چی؟ در توحیده. کلام حضرت یوسف علیه السلام، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ای رفقای زندانی من، آیا اربابان متفرق بهترند یا خدای واحد قهار، خدایی که همه جا هست، همه چی به دست اونه، یا اینکه نه، خدایان متفرق، آب میخوای یه خدا، زم میخوای یه خدا، بچه میخوای یه خدا، یعنی متکثرات، تکثر بهتر یا وحدت؟ لذا همه انبیا اول میگن ان اعبد الله، خدا رو پرستش کنی، پس باید خدا رو بشناسی. مثلا این بحث خداشناسی فقط به این که بگیم خدا یکیست درست نمیشه که، حالا اونو بحثش جداست، باید جای دیگه مفصل بحث کنیم. شما خدای جز او ندارید، ان انتم لا مفترون، این بت‌ها و اینا یه دروغایی که شما نسبت میدید، کسی در این عالم کاری نیست جز الله. بت‌ها افتراعاتی که شما بستید، دروغ‌هایی که سنبل کردید برای خودتون، خدای باد و خدای خاک و خدای چیو. یا قوم لا اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، ای قوم من بابت این رسالت اجری از شما نمیخواهم، اجر من نیست مگر با کسی که من را فطرنی، منو شکوفا کرده. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که من وقتی چیزی از شما نمیخوام، پس این زور و زحمتی که دارم میزنم برای خود شماست؟ که گفتیم این خیلی نکته مهمی، باید دقت کنیم. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، ای قوم من طلب مغفرت کنید از پروردگارتان، سپس توبه کنید به سوی او. گفتیم این استغفار، طلب مغفرت بابت چیه؟ بابت گناهانیه که مرتکب شدید. بعد توبو یعنی چی؟ یعنی برگردید به سوی او. توبه یعنی چی؟ برگشت. حالا یه توبه‌ای داریم مال عبد، بنده توبه میکنه به سوی خدا، یه توبه‌ای داریم توبه خداست به انسان، خدا هم توبه میکنه به انسان. اصلا از اسماء خدا توابه، توبه کننده است، یعنی رو میاره به بندش. حالا اون یه بحثش باز جای دیگه باید مطرح کنیم. میگه بابت گناهانتون طلب مغفرت کنید و رو بیارید به خدا، یعنی از بت‌ها، از شرک، از غیر خدا رو کنید به خدا، بگید الله، پاش بیستید. که اصلا تمام دعوت انبیا به اینه که خدا پرست بشیم، یکتا پرست بشیم. خب بعد گفتیم اگر اینجوری بشه که یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، چه اتفاقی میفته؟ دنبالش فرمود یرسل السماء علیکم مدرارن و یزدکم قوتن الی قوتکم، میفرستد آسمان را بر شما مدرارن. مدرارن یعنی چی؟ مدرار یعنی پیوسته و زیاد و با برکت. پیوستگی، ادرار، خود ادرار یعنی چی؟ ادرار وقتی میریزه، یعنی چون پیوسته میاد، پشت سر هم میاد، میگیم ادرار. قدیما حقوق رو میگفتن ادراری، ادراری میگیره. یعنی چی؟ یعنی پیوسته ماه به ماه پول میگیره. ادرار اون پیوستگی رو میگه، پیوستگی که با زیادی باشه و برکت داشته باشه. میفرستد آسمان را بر شما با پیوستگی و کثرت. بعد چرا آسمان رو گفت میفرستد؟ ظاهرا منظور متر و سماء، مثلا باران آسمان رو میگه. اما در عربی ما وقتی میگیم، الان تو خود فارسی، در خود فارسی الان ابر کجاست؟ در آسمانه. ستاره ها در کجان؟ در آسمانن. آقا ابر تا ستاره ها چقدر فاصله داره؟ ولی ما به همه اینا میگیم چی؟ آسمان. عربی هم سمو یعنی برتری، بالاتر، که سما اون برتر رو میگن، حالا چه ابر باشه چه ستارگان باشه، اون چه بالا سر ماست. پس خود ابر هم میشه جزو چی؟ سما، جزو آسمان. که اگر آسمان را بفرستد، آسمان را میفرستد بر شما، یعنی باران آسمان را میفرستد بر شما به پیوستگی و کثرت. و یزدکم قوتن الى قوتکم، و زیاد میکند شما را قوتی بر قوتتان. یه نکته دقت کنید، یادتونه گفتیم کلماتی که تو قرآن کنار هم میشینن اینا یه چیزایی با هم دارن، قرابتی دارن. الان خود کلمه مدرارن با این یزدکم قرابت دارن، چون خود مدرارن یعنی کثیر، زیاد. خود کلمه مدرارن بارش زیاد رو میگه، پیوسته و زیاد، لذا دنبالش میگه و یزدکم. ارتباط لغوی، این دو تا لغت با هم ارتباط معنایی دارن با هم. و زیاد میکند قوتی را بر قوت شما. پس معلوم میشه اینا خیلی قوت داشتن، قوی بودن. حالا در سوره دیگه هم داره این که قوم عاد که اعجاز و نخل منقعر، وقتی عذاب نازل میشه میگه مثل نخلهای خرما که بر زمین افتاده باشند، که در اخبار هم آمده اینا خیلی تنومند بودن، خیلی قوی بودن و تمدن خیلی پیشرفته‌ای هم داشتن. و یزدکم قوتن الی قوتکم، می افزاید قوتی بر قوت شما. در سوره نوح آیه 12 اونجا هم حضرت نوح وقتی میگه استغفار کنید به قومش، میفرماد یرسل السماء علیکم مدرارن، بعد میفرماد و یمددکم به اموال و بنین، و امداد میکند شما را با اموال و پسران. اینجا فرمود که و یزدکم قوتن الى قوتکم، قوتی بر قوت شما می افزاید. آیا منظورش همون اموال و فرزندانه؟ یعنی اموال و فرزندانتون زیاد میشه چون زیاد میکند شما را. بعضی گفتن بله، یعنی همین مال و فرزندانتون زیاد میشن. بعضی گفتن که نه، این یزدکم قوتن الى قوتکم یعنی بر قوت جسمانی شما قوت ایمانی هم افزوده می شود، قوت ایمانی هم افزوده می شود. حالا چه اون رو بگیریم که اموال و فرزندان باشه، چه قوت ایمانی باشه. نکته خیلی دقیق و مهمی اینجا هست، نکته خیلی دقیق و مهمی عزیزان، و اون اینه که دعای انسان در نظام هستی اثر داره. ببینید میگه استغفار کنید و توبه کنید، خدا باران بر شما نازل میکند، باران با برکت. یعنی استغفار و توبه شما موجب نزول باران میشه. خود خداوند، این زبان خداست دیگه. دعای ما تو این عالم اثر داره. بله اثر داره، اثرات داره. اثراتش چی؟ استغفار و توبه. یکیش اینه که باران نازل میکنه. روایت داریم یک کسی رفت، زمانی بود که معاویه با امام حسن تو بحث خلافت بود و اینها رفت آمد داشتن، یک کسی اونجا حالا اعتقاد داشت به اینکه ایشون نوه پیامبره و امام حسن که از مجلس معاویه آمد بیرون رفت دنبال امام حسن، گفت آقا من فرزند ندارم، یه عنایتی کنید، دعایی کنید مثلا که خدا به من فرزند بده. حضرت فرمود که اگه بچه میخوای زیاد استغفار کن. بعد میگه من میشد روزی 700 بار استغفار میکردم و خدا چندین بچه به من داد. بعد من اینو برای معاویه گفتم، گفت خب این دفعه اگر دیدی شو بهش بگو اینو از کجا میگی تو، از کجا گفتی. میگه امام حسن رو دیدم، گفتم آقا دستتون درد نکنه، مثلا من انجام دادم، ولی اینو شما از کجا میگید؟ گفت از قرآن میگم. قرآن میفرماد که استغفار کنید که خداوند یمدد کن به اموالم و بنین، اموالم بهتون میده. یعنی کسی میخواد پولدار بشه باید چیکار کنه؟ ذکر استغفار. آقا وضع مادیم خوب نیست، استغفار کن، مداوم داشته باش ذکر استغفارو. که بار گفتم امیرالمومنین میفرماد تعجب میکنم از کسی که ناامید میشود در حالی که ذکر استغفار را بلد است. ذکر ما، دعای ما تو این عالم اثرات داره. یه روایتی بخونم در مورد اثرات خود استغفار. این دستوری بود که سیدعلی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم به شاگردانش میفرمودن و این حدیثه، فرمودن که بعد از نماز عصر قبل از این که پاتون از قبله برگرده، روتون از قبله برگرده، قبل از این که با کسی حرف بزنید 70 مرتبه استغفار کنید. روایت امام صادق علیه السلام که فرمودن اگر این کار رو کنی خداوند گناهانت رو میبخشه و اگر خودت گناه نداشته باشی گناه پدر و مادرت بخشیده میشه، اونا اگه گناه نداشته باشن گناه خواهر و برادرت، اونا اگر گناه نداشته باشن گناه همسایگانت. یعنی اونقدر این قویه روی دیگران اثر میذاره. تو وقتی این ذکر رو میگی، تو وقتی اینو میگی خدا دیگرانو میبخشه. خیلی مهمه ها، اصلا تو به نیت اونا نمیگی، تو به نیت خودت داری استغفار میکنی، ولی این اثر میذاره رو دیگران. بعد میبینی اطرافیانت هم نورانی میشن، اطرافیانتون هم خوب میشن. روایت داریم که پیامبر اکرم فرمود یک نفر از یک خانواده بهشتی بشه بقیهشون هم اهل نجات میشن، بهشتی میشن. گفتن آقا چجوری؟ فرمود این شفاعتشون میکنه. یعنی شفاعت میکنه یعنی چی؟ اثر میذاره رو اینا، رو بقیه اثر میذاره، اونا هم آدم میشن. حالا پس این ذکر و دعای ما تو عالم اثر داره، فکر نکنیم همین جوریه. همون جوری که برعکسش گناه تو این عالم چی داره؟ اثر داره. از کجای قرآن میگیم؟ گید ببینم تو من آب بخورم. بلند بگی هر که میدونه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. فساد در خشکی و دریا ظاهر شد به خاطر کاری که مردم میکنند، به آن که مردم کرد. یعنی فساد تو دریا و خشکی به وجود میاد با کار گناه انسان. استغفار کنید خداوند باران را بر شما میفرستد. بعد باران که میفرستد، بعد پشت سرش میگه یزد کم قوتن الا قوت کم. حالا خدا قوتتون رو زیاد میکنه. آقا باران با قوت ما ربطی داره؟ باریدن باران با قوت ما ارتباط داره؟ بله. آقا تحقیقات نشون داده، من یک کتابی بود میخوندم، علتشو نمیدونن. گفت ما علتشو نمیدونیم چیه، ولی تو تحقیقات رسیدیم تو دریاها، دریا که آبه، وقتی باران کم میبارد ماهی‌ها کم میشن. تو دریا وقتی باران زیاد میبارد ماهی زیاد میشه. اه بابا، اونا که خودشون تو آب زندگی میکنن، چه ارتباطی داره؟ اونا هم گفتن ما نمیدونیم، ولی این به تجربه این برای اون اثبات شده. حالا خشکی که میگه باران رو میفرستیم، یزد کم قوتن الا قوت کم، زیاد میکند قوتی از شما را، قوت تا قوتی بر قوت شما میافزاید. خب استغفار خیلی خوبه، موجب ریزش باران میشه، باران رحمت الهی. باران بعد اون خواص دیگه ای هم داره ها، خواص معنوی، خواص روحانی. آقا تو بعضی از روایات داریم وقتی باران میامد پیامبر اکرم سرشون رو برهنه میکردن، عمامه رو بر میداشتن از سرشون، باران بیاد روشون، برعکس مردم که فرار میکنن از باران. خیس نشیم بابا، این باران رحمت خداست، خواصی داره برات. یمدد کن به اموالم و بنین. یه نکته، آقا در سوره مؤمنون آیه 55 آیه 55 سوره مؤمنون می فرماد ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. عجب، آیا این گونه حساب می کنن که ما آنان را مال و فرزند می دهیم، برای آنان سرعت گرفته ایم در خیرات، یعنی خیلی داریم خیرات رو جلو جلو بهشون می دیم، بل لا یشعرون، بلکه اساس اینا نمی فهمن. یعنی آقا فکر نکنی اگر کسی مال و فرزند داشت خدا بهش خیر داده، یعنی کسی پولدار بود، آقا این چقدر آدم خوبی بود خدا اینقدر بهش پول داده. چند تا بچه داره، بچه‌هاش هر کدوم مهندس، دکتر، آقا این چقدر آدم خوبی بوده. خیلی اینجوری فکر میکنن، میگه نه اینا نیست اصلا. ایحسبون انما نمد بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. این اصلا نمیفهمن. بعد حالا اونا که خیرات نصیبشون میشه کیان پس دنبالش؟ همون سوره مؤمنون فرماد ان الذين هم من خشیه ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. اونایی که از پروردگارشان میترسند، آنهایی که به آیات پروردگار ایمان دارند، آنانی که به پروردگارشان شرک نمیورزند، آنانی که همه کارهایی که باید کنن میکنن ولی باز میترسن، خدا قبول میکنه از من؟ قبول نمیکنه. چرا که به سوی پروردگارشان رجوع میکنن. اینها هستند که در خیرات سرعت میگیرند و آنانن که سبقت میگیرند از همگان. میگه فکر نکنیم مال و فرزند، حالا حضرت نوح میگه خدا مال و فرزند میده، چون اینا از لایش اورون، این از شعورشون بیشتر از این نمیرسید که گوه استغفار کنید خدا آب به باران براتون نازل میکنه، به تو مال میده فرزند. چون بعضی وقتا یعنی میفرماد نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما انبیا به اندازه عقول مردم باشون حرف میزنیم. تو توبه کن، تو استغفار کن، بعد یواش یواش خدا بهت مال میده، فرزند میده، یعنی زندگیت آباد میشه. یزدکم قوتن الی قوتکم. ولی فقط به این اینجا اکتفا نکنی، بالاتر از اینم هست. وضع دنیاییت هم خوب میشه. بعضی رو فکر میکنن اگه بیان تو مسیر خدا همه چی رو باید از دست بدن. نه آقا، بیای تو مسیر خدا زندگیت هم بهتر میشه، از زندگی بیشتر لذت میبری، برعکس اون کسی که تو مسیر خدا نیست. چون به داشتن که نیست، به اون لذت بردن از زندگیه. برگردیم به سوره. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. و پشت نکنید، رو بر نگردانید مجرمانه. باز از همین یرسل السماء علیکم مدرارا نشون میده که اینا دوچار کم آبی هم بودن. چون میگه استغفار کنید خدا بارون براتون نازل میکنه. بعد میگه ولا تتولوا مجرمین. این آقا مجرمین، قید مجرمین برای چیه؟ پشت نکنید مجرمانه. ببینید پشت کردن، رو برگرداندن، گاهی وقت از سر بی‌اعتناییه. در میگه بابا ول کن، حوصله نداریم. ولی یه موقع از روی مجرم بودن، یعنی پشت میکند که گناه کند. یه موقع طرف میگه آقا اسلام چیه؟ این میگه اسلام چیه؟ چون میخواد گناه کنه. اینا خیلی دقیقه ها، چون وجدان انسان نمیذاره. میگه آقا خدا هست، قیامت هست. بعد گاهی وقت برای اینکه وجدان خودشو سرکوب کنه میگه خدا و قیامت چیه بابا، بذار کارمونو کنیم. یعنی انکار میکنه برای گناه کردن، برای جرم، و این خیلی بده. یه مثالی هست، میگه کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، اما کسی که خودش رو به خواب بزنه نمیشه بیدارش کرد. هرچی تکونش بدید بیدار نمیشه. این تتوله و مجرمین، اونایی که خودشونو میزنن به خواب، از روی مجرم بودن پشت میکنن. پشت نکنید، چون پشت کنی مجرم میشی. خداوند میگه این کارا رو انجام بدی ببین زندگی خوب میشه بابا. خب در جواب قومش گفتن قالو یا هود ما جئتنا ببینتن و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین. گفتن ای هود برای ما بینه‌ای نیاوردی، و ما ترک نمی کنیم خدایان من را به خاطر گفتار تو، و ما به تو مؤمن نیستیم. اینجا سه تا ما آمده، ما جئتنا ببینه و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لکه به مؤمنین. بینه ظاهرن همون معجزه است. گفتن تو برای ما معجزه ای نیاوردی. خب و ما هم به خاطر حرف تو خدایان خودمون رو ترک نمی کنیم و ما به تو مؤمن نیستیم. آقا ظاهرن حرفشون منطقیه، نه؟ ظاهرن، چون میگن که ما جئتنا ببینه، تو معجزه‌ای برای ما نیاوردی و ما نحن بتارکی آلهتنا و ما ترک کننده نیستیم خدایان خودمون را عن قول که به خاطر حرف تو و ما نحن لکه به مؤمنین. این تارکی رو من یه توضیح بدم. این تارکی یعنی چی؟ این یعنی بوده و ما نحن به تارکین. تارکین جمع چیه؟ اسم فاعل دیگه ها. اسم فاعل وقتی سالم باشه، جمع سالم اسم فاعل، مثلا موقع اضافه شدن نونش حذف میشه. مثلا اسم هیئت ما چیه؟ مجانین الحسین و محبی المهدی. محبی یعنی محبین المهدی، نونش میفته. مجانین چرا نمیفته؟ مجانین هم باید میفته دیگه ها، چون جمع سالم نیست. تارک یعنی چی؟ فاعل. مثلا اللهم الان قاتلی فاطمه، قاتلین الفاطمه بوده، یعنی خدای لعنت کن قاتلان فاطمه را. اما قاتلی میگیم اون نونش چی میشه؟ حذف میشه. اما مثلا مجانین اسم فاعل مکسر، سالم نیست، جمع سالم نیست. اینجا هم بوده به تارکین که نونش افتاده شده به تارکی آلهتنا. خب آقا اینا حرفشون منطقیه. آقا تو معجزه برای ما نیاوردی، ما هم خدایان خودونو به خاطر حرف تو ترک نمی کنیم و ما هم به تو ایمان نداریم. آدم ابتدا اینه که آقا راست میگن اینا، راست میگن اینا. اما وقتی یه مقدار دقت میکنی میبینی نه راست نمیگن. چرا؟ مگه تو به خدایان دروغین ایمان آوردی معجزه دیدی؟ ها؟ مگه تو به خدایان دروغی معجزه دیدی ایمان آوردی؟ نه. و بعد وقتی حرفی حقه که به قول که ما ترک نمی کنیم به خاطر حرفای تو، وقتی حرف حقه و تو معجزه ندیدی چرا قبول نکنی؟ آقا یه شخصی می گفت کتاب شبهای پیشاور رو که در مورد بحث شیعه و سنیه دادم به یه نفر اهل سنت بره بخونه، گفت رفت خون، آمد با یه حالت عصبانیت گفت من هرچی قرآن بگه قبول دارم. بعد میگفت گفتم مگه قرآن گفته تو سنی باشی؟ قرآن مگه گفته ابوبکر و عمر و عثمان؟ چرا اونجا نمیگه قرآن میگه، اینجا که حرف حق میاد میگه نه هرچی قرآن میگه. خب قرآن مگه گفته تو سنی باش؟ کجای قرآن گفته ابوبکر و عمر و عثمان؟ اینا میگن تو معجزه برا ما نیاوردی. خب مگه شما معجزه دیدی ایمان آوردی به بت‌ها؟ نه. بعد اینم که داره حرف میزنه استدلال میکنه، بابا اینا بیکارن، اینا سنگن، اینا جمادن، اینا افترا و دروغ به شما گفتن، اینا هیچی نیستن. خب قالو یا نوح ما جئتنا ببینتن و ما نحن به تارکی آلهتنا ان قول که و ما نحن لکه به مؤمنین. تو بیانه نیاوردی، ما هم به خاطر حرف تو خدایان خودمونو ترک نمی کنیم و ما هم به تو ایمان نداریم. بعد دنبال کلامشونه، این نقول الا اتراک بعض آلهتنا به سوئن قال انی اشهد الله واشهدوا انی بری مما تشرکون. دنبالش گفتن این نقول، ما نمیگوییم الا، این در مورد تو، حرف ما یه چیزه، حرف ما اینه، الا اتراک بعض آلهتنا به سوء، حرف ما اینه که بعضی از خدایان ما بلا سر تو آوردن. اعترا یعنی صدم زدن، آسیب زدن. اعتراک بعض آلهتنا به سوء، سوء یعنی بدی، بعضی از خدایان ما بلا سر تو آوردن به خاطر اینکه بدگویی میکنی ازشون، بلا سر تو آوردن. تو مثلا مجنون شدی، تو دیوانه شدی، عقلتو از دست دادی، این به خاطر اون مثلا نفرین خدایان ماست. ما حرفمون اینه. خب آقا شما بیانه داری الان تو حرف خودت؟ دقت کنیم عزیزان، چون تو بحث ها یه موقع طرف 10 تا دلیل میاری از تو قبول نمی کنه، بعد میگه خب آقا تو یه دلیل بیار برای حرف خودت، میونی یه دلیلم نداره. اینا که میگن بیانه بیار، مگه شما خودتون برای خودتون حرفتون بیانه دارید؟ ما حرفمون اینه. خب بیانه حرفت چیه؟ که الا اتراک بعض آلهتنا به سوء، بعضی از خدایان ما به تو صدمه بدی زده اند. از اون حرفای هوایی. قال حضرت هود فرمود در مقابل اونها، حالا اینا حرفا رو دقت کنید چیا گفتن، ایشون میخواد جواب بده. گفتن دلیل بیانه نیاوردی، ما هم خدایانمون رو ترک نمی کنیم، به تو هم ایمان نداریم، تازه حرفمون هم اینه که خدایان ما به تو آسیب زدن، باید یه حرفی بزنه همه اینا رو جواب بده. دقت کنید، قال انی اشهد الله وشهدو انی بری ام ما تشرکون. فرمود انی اشهد الله، من خدا را شاهد میگیرم. وشهدو، شما هم شهادت بدید، یعنی شما هم شاهد باشید. شهادت دادن یعنی شهود، یعنی دیدن دیگه. شما هم شاهد باشید. انی بری ام ما تشرکون، من بیزارم از آن که شما شرک می‌ورزید. خدا رو شاهد می‌گیرم، شما هم شاهد باشید، من از اون که شما غیر خدا رو می‌پرستید بیزارم. خب این چه جوابیه؟ در جواب حرف اونا ادامه آیه، یعنی آیه بعد، که حالا چرا خدا رو شاهد گرفت، چرا خلق رو شاهد گرفت، هم خدا رو شاهد گرفت هم خلق رو، دلیل داره این. آیه بعد، من دونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. من بیزارم از آنچه شما به جز خدا شرک می‌ورزید. من دونه فکیدونی، پس کید کنید برای من همگیتان، سپس مهلتم ندهید. کید یعنی چی؟ کید یعنی چی؟ حیله. ها هیله هیله هم عربیه دیگه، نقش کشیدن برای نابودی، نه فقط هیله. خود هیله باز یه معنای دیگه ای داره، یه چیزی توشه، از حائل شدن، چیزی رو حائل کنی بین مثلا دو نفر که نبینن هم دیگر رو، یه مقدمه‌ای بچینی. ولی کید مثلا حضرت ابراهیم میگه لأکیدن اصنامکم، یعنی میکوبم، خرد میکنم بت‌های شما رو. اکید، اکیدن یعنی چی؟ با کوبش. میگه بابا تأکید کردم، یعنی با کوبش گفتم. خب حالا کید اون نقشه‌ایه که برای کوبیدن باشه، برای خرد کردن باشه. لذا حضرت ابراهیم وقتی فرمود لأکیدن اصنامکم، بت‌های شما رو میکوبم، آیه قرآن تو آیات بعد میفرماد فجعله جزازن الا کبیر لهم، بت‌ها رو ریز ریز کرد، یعنی جوری کوبید که ریز ریز بشه. خب میفرماد فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، نقشه بکشید همه تون، بعد مهلت ندید به من. آقا مقابل قوم عاده که هر کدوم به اندازه نخل خرما قدشون بوده، یعنی آدم های قوی هیکل، گفت خدا رو شاهد میگیرم، شما هم شاهد باشید، یعنی باطن عالم و ظاهر عالم، که هیچ غلطی نمیتونید کنید. معجزه میخواهید دیگه، شما خیلی قویید. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، همه تون جمع بشید، مهلت ندید به من، خودتون و خدایانتون. چون اشهد الله که گفت خدا رو شاهد میگیرم که من بیزارم از اون چه شما میپرستید، ببینم چی میخواید کنید. خودتون و خدایانتون، خودتون و خدایانتون، ببینم چه غلطی میخواید کنید. یعنی این عبارت امروزیش این میشه، ببینم چی کار میخواید کنید. اونم در مقابل قوم عاد که گفتیم اصلا زبان زد بودن در تنومندی تناوری، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، هیچ کاری نمیتونید کنید. معجزه میخواید، این معجزه چون داره به دعوا دعوت میکنه، به جنگ دعوت میکنه. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، آقا اگه میتونید بیایید منو بکشید. اینجوری داره میگه، بعد میگه همه تونم جمع شید. بعد خب آقا چیه مگه تو مثلا چجوریه؟ ببینید نکته ای رو بگم خدمت عزیزان برای آیه بعدش. یه موقع هست یه نفر وامیسته مقابل یه سپاه، میگه من از هیچ کدوم شما نمیترسم، خب چون میگه برفرض کشته میشم دیگه، از شما نمیترسم برفرض کشته میشم. این یه داستانه. یه موقع یه نفر جلوی سپاه وامیسته میگه هیچ کدومتون هیچ کاری نمیتونید کنید. نه اینکه من از کشته شدن نمیترسم، من اصلا کشته نمیشم. خیلیه، معجزه میخواستن دیگه اینا. بعد چجوری آقا؟ یعنی شما از کشته شدن نمیترسی؟ که نه، داستان یه چیز دیگه است. چیه داستان؟ آیه بعد، انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الله و آخذم بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. من توکل کردم بر خدایی که پروردگار من و پروردگار شماست، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه او پیشانیش را به دست گرفته است، به درستی که پروردگار من بر صراط مستقیم است. میگه من نمی ترسم، نه اینکه نمی ترسم، شما هیچ کاری نمیتونید کنید چون من توکل کردم به خدایی که پروردگار من و پروردگار شماست. آقا توکل یعنی چی؟ اینو بگیم چون بقیه آیه رو شاید امشب نتونیم توضیح بدیم دیگه، وقت گذشته دیگه ها، 50 دقیقه شده. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی گرفتن وکیل، گرفتن وکیل. شما وقتی یه جایی دادگاه انشالله که هیچ وقت نرید اختلاف باشه، طرف وکیل میگیره یا برای انجام دادن یه کاری در یه جایی مهمی وکیل میگیره که آقا شما از طرف من وکیل هستی که فلان کار رو برای من انجام بدی. اینو بهش میگن توکل. توکلت علی الله یعنی خدا رو وکیل خودم گرفتم، در کارهایم خدا کارهای منو انجام میده. خب آقا خدا کارهای ما رو انجام میده، اگه کسی خدا رو وکیل بگیره، وکیل بگیره. توکل قبلش چی میخواد؟ ایمان میخواد. از ایمان داشته باشی باید به خدا. مثل اون داستان کوهنورده رو یه بار گفتم خدمتتون، افسانه است ولی خیلی جالبه. کوهنورده زمستون بود، از کوه داشت میرفت بالا، غروب کرد آفتاب، هوا تاریک شد، یه مرتبه تنابش اون قلابش در رفت، پرت شد، این از تناب چسبید، تاریک هم از ظلمات، زمستون هوا تاریک، چیکار کنم؟ هیچ راهی نداشت. گفت خدایا کمکم کن. خداوند گفت کمکت میکنم، ولی اگه چیزی بگم گوش میکنی به حرفم؟ آره خدای تو بگی گوش میکنم. گفت تناب تو ببر، من نجاتت میدم. گفت اه خدای ببرم تیکه تیکه میشم اینجا در رست. خداوند گفت ببر من نجاتت میدم. این تنابو صرف چسبیده بود، اگه ببرم تیکه تیکم گوش کنم به حرف، اعتماد کنم یا نکنم؟ فتخذ وکیلا، خدا رو وکیل بگیر. آقا این نگردش نگردش نتونست ببره. صبح که شد یه عده داشتن رد می شدن از اونجا، دیدن یه کوهنورد از تناب آویزون شده، یخ زده، مرده، 20 سانتی زمینه، یعنی 20 سانت پایین ترش زمین، تناب می برید می افته رو زمین. اعتماد نکرد که ببره بیفته رو زمین. توکل که میکنی باید ایمان داشته باشی، خدا گفته برو تو دهن اژدها. چشم حضرت هود با توکل جلوی این قوم ایستاده، میگه نی توکل تو علی الله ربی و ربکم، من توکل کردم بر اللهی که پروردگار من و شماست. بعد دیگه از هیچی نمیترسه انسان متوکل. ابن عربی میگه مقام داره توکل، مقام داره. در اول مقام توکل، اول مقامش، نه آخر مقاماتش، طرف چند تا کرامت بهش دست میده اگه به مقام توکل برسه. یکی این که میتونه رو آب راه بره، یکی این که میتونه اکل از کون داشته باشه. اکل از کون یعنی دست کنه پشت مثلا یه خوشه انگور بیاره، یعنی بهش میگن اکل از کون، دست کنه مثلا سیب بیاره. توکل، توکلت علی الله، خدا رو وکیل کردم. بعد وقتی خدا رو وکیل خودت میکنی، خدا بهترین چیزو برات پیش میاره. بعد باید مراقب باشی غر نزنی، خدا این چیه این؟ بابا گفتم تناب ببر. روایت داریم در حدیث قدسی خداوند میگه فرزند آدم به من تهمت میزند. به خدا کی به خدا تهمت زده تا الان؟ شما تهمت زدی تا الان؟ کی تا الان تهمت زده؟ همه تهمت زدید. چجوری؟ فرمود وقتی به قضای من راضی نمی شود و بر بلای من صبر نمی کند. وقتی راضی نمی شی یعنی چی؟ این چه کاری خدای تو بلد نیستی خدایی کنی؟ آره دیگه، مثل اون بنده خدا فقیر شده بود، هر جا رفته بود پول قرض کرد، جایی کسی بهش قرض نمیداد، رفت بالاخره با منت و سنت از یه نفر میداد نون چیز گندم قرض گرفت، تو گونی انداخته بود کولش میبرد آسیاب آب آرد کنه، همین که میرفت رو کولش گندم میبرد گفت خدایا گره از کار من باز کن، من خیلی فلانم و اینا. یک مرتبه گندم گره گندم باز شد، گندم ها ریخ زمین. اوه اوه هرچی دهنش میامد گفت بعد از این همه سال خدایی گره گندمو با گره کار من تشخیص نمیدی، داره تهمت میزنه دیگه. بعد از این همه سال خدایی کردن، من میگم گره از گندمم باز کارم باز کن، گره از گندم باز میکنی. فوشاری که داد خسته شد گفت حالا گندما رو جمع کنم، آمد نشست زمین گندما رو جمع کنه، دید یه کیسه پول افتاده زمین، باز کردید پر پوله، گفت اخ خدای ببخشید. خب احمق، اون گندم گره باز نمی شد، این کیسه پیدا نمی شد. وقتی به قضای من راضی نمی شوی و بر بلای من صبر نمی کند، داره به من تهمت می زنه. یا میگه این خدا بخیل بوده، یا نمی دونست من مثلا اینجوری می خوام، مصلحت خودشو می خواد یاد خدا بده. خدا چرا زن من اینجوری شد؟ چرا زندگی من اونجوری شد؟ چرا من خوشتیپ نشدم؟ چرا من خوشگل نشدم؟ چرا من خانواده پولدار به دنیا نیومدم؟ حسابم توپول باشه مثلا؟ وقتی وکیل میکنی خدا رو که اون چه خیر من است برام پیش میاد، اون چه که خیر منه برام پیش میاد. بندگان ناسپاسی هستیم ولی خدای مهربانی داریم. یه شخصی میگفت من مصیبت به هم خورده بود، بد و بیرایی بود که به خدا میگفتم. انسان دیگه، انسان بشر ضعیف دیگه. بعد میگفت یه مقدار که حالا آروم شدم و یه مدتی گذشت و گفت یک شب حضرت صدیقه طاهره رو خواب دیدم، بعد از ایشون عذرخواهی کردم، گفتم خانم من به خدا خیلی بد و بیرا گفتم، خیلی مثلا غر زدم. فرمود اونقدر رحمت خدا سبز و وسیع که از اینا بخشیده شده است. خدا که نمیاد به قرآن حرف تو قرقر تو مثلا ببره تو جهنم. اونقدر رحمت خدا، گو این عبارتش بود، اونقدر رحمت خدا سبز و وسیعه که اینها رو از ندید میگیره، این گمه اصلا. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش را گم کند. رحمت خدا وقتی میجوشه، روایت داریم در روز قیامت وقتی که رحمت خدا نشر پیدا میکنه، خدا رحمتش رو نشر میده. خیلی عجیبه این روایت، میگه شیطان هم طمع میکنه به رحمت خدا، یه خدای همه رو که داری میبخشی خب منم ببخش. شیطان طمع میکنه به رحمت خدا، این چی میشه آخه اونجا؟ ما بندگان بیرحمی هستیم، ما بندگان ناشکر و ناسپاسی هستیم. بلا رحمت خدا خیلی وسیعه. یکی از عرفا تو خلوت خودش با خداوند در مقام مناجات، گاهی وقت بنده با خدا دلال دارن دیگه، دلدادگی، دل میدن دل میگیرن. مثلا حدیث داریم که ای بنده من، یبن آدم، فوحقی لک محب، به حق خودم قسم که من تو را دوست می‌دارم، پس بر حقی که بر تو دارم تو نیز مرا دوست بدار. خدا التماس می‌کنه، میگه من تو را دوستت دارم، تو هم منو دوست داشته باش. این دلال، اون دلدادگیه دیگه. تو بعضی مقامات، بعضی از مقامات
بعد میگه تون مقام که از اهل معرفت میگه خدا فرمود میخوای چیزی از باطن تو بر خلق فاش کنیم که مردم سنگ سارت کنن. میگه منم گفتم خدایا میخوای چیزی از رحمت تو برا مردم بگم که هیچ کی دیگه سجدت نکنه؟ جواب اومد نه، نه از ما نه از تو. اونقدر رحمتش وسیعه، میگه اگه خیلی بگی مردم دیگه عبادت نمی کنن. چه رحمتیه بابا. خداوند اسم السامعین، اسم السامعین، یا اسم السامعین، اسم السامعین. سم دوتا معنا داره، یکی شنیدنه، یکی گوش کردنه. گوش کردن به بچه میگی گوش کن دیگه، چرا گوش نمی کنی؟ یعنی چرا اطاعت نمی کنی؟ ها؟ خداوند اسم السامعینه، گوش کننده ترین گوش کننده. هر چی بگی میگه چشم، اسمشه، از اسماء خدا، اسم السامعین. اسم السامعینه. شب جمعه ماه مبارک رمضان شبهای رحمت، ماه خود خداست، ماه مهربانی خداست، ماه مهمانی خداست. یه سه تا رفیق بودن، اینا با هم همسفر شدن، رفتن تو راه، رسیدن به یه شهر، چیزی هم نداشتن، پولی چیزی هم راهشون نبود. گفتن ببینید از هم جدا بشیم، هر کی بره تو شهر شب یه جا پیدا کنه، بیتوته کنه، غذایی بخوره، فردا صبح همینجا هم دیگه رو مثلا میبینه. یکیشون رفت تو بازار و یک کسی رو پیدا کرد، گفت آقا من درموندم، شب منو پناه بده. اونم پناهش داد، غذا بهش داد، جای خواب بهش داد. یک کسی دیگه رفت آشنایی رو پیدا کرد، بالاخره شب خونه اون موند و غذا خورد. و یه بنده خدایی بود، این گفت ما بریم مهمون خدا بشیم. رفت مسجد، یه گوشه افتاد و هرچی منتظر قضا شد قضایی نمیاد. شبم گرسنگی هی بیدارش میکرد، نماز میخوند، دوباره میخوابیدی چرت. صبح که شد رفتن رفقا سر قرارو، گفتن خب بیا تعریف کنیم چی شد. یکی گفت آقا من رفتم بازار یا آشنا پیدا کردم. اون یکی گفت آقا من از یه نفر درخواست کردم. سومی اومد بگه من مهمان خدا شدم، ولی قضایی بهم نداد. خداوند یکی از انبیاشو فرستاد سراغ این، گفت برو بهش بگو مهمان ما شدی، همه خزائن خودمون رو گشتیم برای مهمانمون، غذایی بهتر از گرسنگی پیدا نکردی که از تو پذیرایی کنی. ماه مهمانی خداست. مهمانی خدا مثل بقیه مهمانی ها نیست که غذا بذارن جلوت، جا یه چیزای دیگه میخوان بدن. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. خدایا یا ارحم الراحمین، یا اسم اسامه یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها بعدد ما احاط به علما اللهم کن لولیه الحجت في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا يا ابن الحسن 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 ابن الحسن يا ابن الحسن امیر بی قرینه کی میایی سحر خیز مدینه آقا جون مادر چشم انتظار شفای زخم سینه کی میاد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن